ما اونا جای خود داره، به پای دوستی دوست، به پای دوستی دوست که حل کنه مشکلشو. ندیدم اصلا تا جایی، مثلا خودم عرض میکنم، تا جایی پای کاریم که به استخون خود ما دردی نرسه. خیلی هنر نیست. ایثار اونجاییه که حق مسلم خودت رو ازش بگذری، بدی برای حل مشکل رفیقت، او رو حل کنی. ایثار اونجا پاش به میان میاد. به معنای حقیقی اصلا آماره یک ایثارگر تمام عیار در همه امور.
هم مهربون بود، هم کاری بود، انقدر عشق می‌ورزید به کار خب که آدم شیفتش می‌شد. مثلا چیه؟ مثلا دنبال طلای، دنبال پول، دنبال چیه؟ مثلا تو این بیابون های مجید میگرده میره. عاشق بودش توی کار، مخصوصا با افاقنه. ما خیال میکردیم که مثلا بابا آخه چیه؟ مثلا اون موقع نمیتونستیم درکش کنیم. جاذبهش خیلی بود دیگه، مهربون و باصفا بود خیلی. شما مثلا فوق‌العاده بود. چیزایی که مثلا تو الان مثلا تو جوامع تو دوستی ها کم پیدا میشه، گذشت و محبت، و مخصوصا تو مسائل مادی. اصلا بند مسائل مادی نبود. شما منطقه مثلا اونجا تو همون روستاشون زعفرون کاری داشت. این زعفرون هاش که جمع میکرد نمیفروخت که. همه رو وقتی میرفتی این اونور اونور همجه تو یک پلاستیک بود جنو موش میکرد، یه پلاستیک میداد مثلا به فلانی به فلانی به فلانی. خب یکی از چیزایی که مثلا خب تو مادیات وقتی مهم نباشه، حفظ کردن یه نفر مثلا خیلی راحته. مثلا پول به شما داده، دنبال برگشتنش نیست. مهربون بود، با گذشت بود. خب چی می‌خواد؟ همینا همه رو حل می‌کنه دیگه. هر کی نزدیک می‌شد باهاش، دیگه دور شدن باهاش سخت بود.
آن چیزی از حسن آقا توی ذهن ما مونده، شجاعتش، جوانمردی. یعنی وقتی میگیم شجاعت به معنای کاملش، و آدم هم شجاع و هم عاقل و هم سنجیده و هم فهمیده، و جوانمردیش هم همینجور، یعنی هم فهمیده بود و از خودش گذشته‌های فراوانی برای همه داشت، و هم با محبت. اینا چیزی بود، سلامت بود که ما تو اون سال‌ها متوجه شدیم.
ایشون هم اصلا انسان جوان مردی بود، سوای حالا اینکه من برادر خانمش بودم یا پسرمو بودم، خیلی توفیری نداشت برای ایشون که حالا پسرمو باشه یا غریبه‌ای باشه. بسیار آدم جوان مردی بود و تمام زندگیش هم گذاشت رو همین جوان مردیش، چه زندگی مادیش چه معنویش.
با توجه به اینکه در یک خانواده مذهبی بزرگ شده بودن، این عرق مذهبی و بینش مذهبی بالایی رو داشتن، و همین ها باعث شده بود که نسبت به ولایت و ولایت پذیری بسیار آمادگی لازم رو داشته باشه. ضمن اینکه روحیه نترس و مشتاق کاری رو داشتن، یعنی علاقمند به حضور در صحنه های سخت و در وسط مهلکه بودن، و همین هم باعث شده بود که ایشون تو قضایایی که تو منطقه پیش بیاد حتما یک دست پیشی نسبت به بقیه داشته باشه.
آدم آزاده‌ای بود، آدم مستقل فکری با فکرهای آزادمنشی، و انقلاب رو با تمام وجود، با تمام وجود دوست داشت. وقتی میگم با تمام وجود، یعنی که با فکر، عقل، ایمان، با همه اینها دوست داشت انقلاب رو.
شهید محبتی، خب ویژگی های اصلیشون یکی بحث روحیه انقلابی بود، اون انگیزه های مذهبی بود، اون صلابت و پشتکار بود که بهشون ویژگی های شخصیتیشون رو ساخته بود، و همین هم باعث شده بود که ایشون در مسیر حرکت به سمت هدف خودشون موفق باشن.
کسی هم اگه بهش ظلم میکرد تحمل نمیکرد، یا به دیگری ظلم میکرد تحمل نمیکرد.
شهید محمد حسن موهبتی در 21 ثور سال 1363 هجری خورشیدی، زمانی که از مأموریت داخل افغانستان برمیگشت، در مسیر هرات مشهد تصادف میکنه و به شهادت میرسه. وقتی که شهید موهبتی به شهادت میرسه، خب دو تا فرزند کوچک داره و پدر و مادرش در قید حیات هست، اقوام هستند. میخوایم که بخش هایی از واکنش خانواده این شهید را هم خدمت شما دوستان روایت بکنیم. با ما همراه باشید.
هم خود مرحوم آقای بزرگ بسیار صبور، خب خیلی سنگین بود واقعا. برای خود ما تصور این بود که مثلا طاقت نیارن، اما مرحوم آقا به علت بنیه قوی اعتقادی و ایمانی و پیوند عمیقش با مفاهیم دینی خیلی کنار اومد بودن و تو خودش داشت، نه این که حالا، ولی اصلا حتی به رسم محلی شیونی انجام بشه و ناله انجام بشه و فریاد، خب برای سوز دیگه، سوز رو نمیشه این کارش کرد دیگه. ولی من آج آقا را چون تو همه مراسمات بودم دیگه، آج آقا بسیار صبور، از حاج آقا صبورتر، آج خانم خدا رحمتشون کنه، آج بی بی به اصطلاح بسیار صبور و حوصله و واقعا اقتدای حقیقی به زنان بزرگ صدر اسلام در مصائب بزرگ مثل زینب کبرا سلام الله علیها خیلی عمیق، من اینا کامل یادم میاد دیگه. حالا در محافل خصوصی به اصطلاح زنانه که نبودیم که ببینیم مثلا و بی بی زهرا چی میذارن هم سرشون، اما اون وقتی که ما ملاقات میکردیم در فضای عمومی اجتماع، یعنی تو همون خانواده دیگه مقصودم هست، من ایشون هم صبور دیدم واقعا، علی رغم اینکه دو تا بچه به اصطلاح خردپای چند ساله رو دستشون میمانه، زن جوانی که تو مرز 20 چند ساله ای، من هیچ صحنه به اصطلاح شیون و حتی اینا کل خانوادهشون خانواده حریم نگهداری هن، یعنی شما تو منطقه هم که بگردین مخصوصا اوناسشون زنانشون بسیار خانواده حریم نگهداری هن. کل خانوادهشون خانواده حفظ حرمت های اصول مبانی دینی رو عمیق قوی و کم دیدم من مثلا، حالا مخصوصا خود بی بی زهرا داش خانم خدا رحمت کنه.
با پایان برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته سفیران روح الله. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093 794 71 71 44 شماره واتساپی برنامه است که میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون مطرح بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز شنونده. تا 4 برنامه شهید محمد حسن موهبتی را خدمت شما دوستان معرفی کردیم. از هفته آینده انشالله با معرفی یکی دیگر از شهدای ایرانی جهاد افغانستان خواهیم پرداخت. دعوت میکنیم که حتما هفته آینده هم با ما همراه باشیم. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
میگذرد کاروان روی گل ارغوان، قافله سالار آن سر به شهید جوان، در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدا آتش حسرت به جان، خورشیدی تا دیدی ای شهید، در دل ما جا دیدی ای شهید، می گرید در سوگت آسمان، می سوزد از داغت
سپاس که با ما همراه هستید. دوستان عزیز، انیس تنهایی آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند لوح و قلم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه انیس تنهایی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سروران گرامی هستیم. دوستان عزیز، برنامه امروز انیس تنهایی را اختصاص دادیم به معرفی کتاب در آغوش قلب‌ها. این کتاب شامل اشعار و خاطرات مردم افغانستان درباره امام خمینی رحمت الله علیه است، نوشته مرحوم سرور رجایی و نشر راهیار. با ما باشید و این برنامه را دنبال کنید. دوستان عزیز و کتاب دوستان محترم، در آغوش قلب‌ها نمونه کوچکی از عمق علاقه آزادگان جهان و امام خمینی رحمت الله علیه است. عنوان اثر در آغوش قلب‌ها انتخاب شده که شامل 34 قطعه از خاطرات فرهنگیان و فعالان ادبی و فرهنگی افغانستان و 55 قطعه سروده از شاعران افغانستان است. سروده ها در قالب های مختلف غزل، مثنوی، نیمایی و دیگر قالب ها به نظم در آمده که همگی بیانگر ارادت شاعران به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. همچنین گفتنی است مجموعی از تصاویر مربوط و برگزاری جلسات رحلت امام رحمت الله علیه در روستاها و شهرهای افغانستان از دیگر موضوعات پرداخته شده در این کتاب است. در این بخش از برنامه دعوت میکنم بشنوید خاطره ای از این کتاب را با صدای همکار ما آقای نصیر احمد مجاب.
برگرفته از کتاب در آغوش قلب ها با تلاش و کوشش مرحوم محمد سرور رجایی با موضوع اشعار و خاطرات مردم افغانستان درباره امام خمینی رحمت الله علیه. شکوه جماران. ما از قم به سوی شمال تهران را افتاده بودیم تا به اقامتگاه رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی در جماران برسیم. نخستین بار بود که این توفیق نصیبم می شد. موتر حامل ما از جاده های شلوغ تهران می گذشت و به آرامی به سوی مقصد پیش می رفت. همراهان می گفتند باید پیش از آن که اقامتگاه حضرت امام بسته شود به جماران برسیم. حس خاصی به من دست داده بود. با خود می گفتم به جایی می روم که بارها نطقهای آتشین حضرت امام را از کانالهای تلویزیونی و رسانه‌های جمعی از آنجا دیده و شنیدم. اما دیدن آن مکان حس و حال دیگری دارد. موتر در دامنه شیبدار توقف کرد، جایی که به حاشیه شهر می ماند و زندگی آرام جریان داشت. آب و هوای کوهستانی این منطقه با درخت‌ها و جنگل‌های زیبایی که داشت در وجود آدم احساس شادابی و نشاط می‌آفرید. از موتر پیاده شدیم و کوچه باریکی را در پیش گرفتیم. برخی همراهان عکس می‌گرفتند و برخی دیگر به مناظر اطراف می‌نگریستند. من هم آرام و بی صدا غرق در حیرت و تصور لحظه های عبور امام از این کوچه و خاطر انگیز بودن حضور ایشان در این منطقه بودم. لحظه های انتظار برای ورود به اقامتگاه تاریخی امام فرصت بسیار مغتنمی بود تا این بیت از غزل زیبای حضرت امام را بخوانم که با خط زیبای نستعلیق بر دیوار حسینیه نگاشته شده است. غم مخور ایام هجران رو به پایان می رود، این خماری از سر ما میگساران می رود. همراهانم پیش دروازه جمع شده بودند و می گفتند اینجا خانه حضرت امام است. مرتب عکس می گرفتند. وقتی می خواستیم داخل برویم با دروازه بسته خانه امام روبرو شدیم. بیان که علتش را بفهمیم رهنمای ما می گفت گالری یا نگارستان و حسینی جماران باز است. پس با اشتیاق زیادی به طرف حسینیه رفتم و داخل شدم. چوکی و میز سخنرانی امام رحمت الله علیه که هنوز دست ناخورده باقی مانده بود توجه مرا به خود جلب کرد. به یاد تصاویری افتادم که سالها پیش از این مکان به جهان مخابره می شد و امام را در حال سخنرانی های آتشین نشان می داد. باورم نمی شد به جایی رسیدم که بارها امام از آنجا با مردم و رسانه های ملی و بین المللی سخن گفته است. فضای کوچک و بی آلایش حسینی جماران معنویت و شکوه خاصی داشت. اما افسوس که فرصتی برای ادای احترام و اقامه نماز نبود، چون قرار بود برنامه‌ای در آنجا برگزار شود. با دلتنگی از حسینیه خارج شدم و با عجله به گالری رفتم که در جنوب حسینیه جماران قرار گرفته بود. با اینکه فضای کوچکی داشت، عکس‌های زیادی را از حضرت امام در خود جای داده بود و تصاویر آن روایت مصوری بود از زندگی و مبارزات حضرت امام در مقاطع مختلف زندگی. تلاش کردم آن تصاویر را هرچند به صورت گذرا ببینم. با دیدن هر عکس حس عجیبی به من دست می داد. اندوهی سنگین دلم را می فشرد و بغض به گلویم چنگ می زد. اما جایی برای گریستن نبود. بی صدا اشک می ریختم و در دفترم نوشتم ساده زیستی، صداقت در رفتار، گفتار و اندیشه امام را می ستایم و سر تعظیم به ساحتش فرود می آورم. وقتی راهنمای ما از تمام شدن زمان خبر داد، با دلی آکنده از اندوه جماران را ترک کردیم و از کوچه باریک محله جماران گذشتیم. با این حال هنوز شکوه جماران را در روانم حس می کنم.
درباره نویسنده اثر باید گفت مرحوم محمد سرور رجایی، شاعر و روزنامه‌نگار، متولد 28 ماه اسد 1348 در شهر کابل است. وی در کابل درس خوانده و سال 1363 مشغول کارهای فرهنگی می شود. در مقاومت غرب کابل حضور داشته و در سال 1373 به ایران مهاجرت می کند. در ایران با آشنایی با فرهنگیان مهاجر کشور افغانستان فعالیت‌های فرهنگی ادبی خود را به صورت حرفه‌ای در شهر تهران دنبال می‌کند که یکی از نتیجه‌های ماندگار آن تأسیس خانه ادبیات افغانستان در سال 1382 است. مرحوم سرور رجایی در سن 52 سالگی در مرداد سال 1400 هجری خورشیدی بر اثر کرونا و دیار باقی شتافت. بسیار سپاسگزاریم که امروز هم با برنامه انیسه تنهایی همراه ما بودید. امیدواریم در کنار خانواده تان روزها و ایام خوبی را سپری کنید و تا برنامه بعد که باز هم در خدمتتان باشیم، همه شما را به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. دست حق یارتان.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
گونه
از افغانستان خارج ساخت کار
سیاسی مختلف
بیاین در یک کمپول میکنند،
نه تنها
از خاطر طالبات بلکه به خاطر فرار
به موقعیت شکست مختصانه برای خود آمریکا
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم در جمعه دیگر با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. دوستان، حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین که این برنامه رو دنبال بکنین و البته آخرین خبرها را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم اتصال رادیو دری مشهد. خب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. واکنش طالبان به اظهارات مخالفان. ممنوعیت ورود اتباع افغانستان به امریکا. و سفر وزیر صحت عامه افغانستان به تهران. خب دوستان، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. نخستین مطلبی که امروز در این برنامه به آن می‌پردازیم، اظهارات ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان هست در رابطه با یکی از موضوعاتی که طی سال‌های گذشته همواره در رابطه با حکومت طالبان مطرح بوده، اینکه حاکمیت طالبان همچنان به صورت سرپرست میباشد. آقای ذبیح‌الله مجاهد صحبت‌های پیرامون این موضوع داشته که به اتفاق بشنویم در گزارش همکار ما زهرا سلطانی از کابل.
نزدیک به 4 سال می‌شود که کابینه حکومت طالبان به گونه سرپرست امور حکومتداری را به پیش می‌برد، موردی که انتقادهای زیادی را در این مدت به همراه داشته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما می‌گوید کابینه حکومت طالبان با علت برخی از ملاحظات سیاسی به شکل سرپرست و پیش می رود و در شرایط فعلی این به نفع نظام و مردم است. سخنگوی حکومت طالبان تاکید می کند که این وضعیت هیچ مشکلی را در پیش برد حکومت داری به میان نیاورده و تمامی اداره ها به گونه منظم امور کاری خود را به پیش می برند.
سرپرستی طبعا با خاطر بعضی از ملحوظات سیاسی وجود خواهد داشت و او خودش به نفع افغانستان هم است، به نفع نظام هم است و یک نیاز است تا او حدی که رهبری سرپرستی را حس میکنه. ولی دیگه طرف باز وزرا هم در اختیار کامل قرار دارند، تو نیست که سرپرست شدن اختیاراتشان سلب شده. از طرف رهبری به تمام مسئولینی که گماشته میشن و در کابینه هستند، بیرون از کابینه فعالیت دارند و تمامشان صلاحیت تام داده شده در چارچوب وزارتخانه ها و ادارات صلاحیت های خود را دارند و اعمال میشه.
در این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله سلیم پیگیر سرپرست ماندن کابینه حکومت طالبان را در نزدیک به 4 سال گذشته خلاف اصول می دانند و تاکید می کنند که حکومت طالبان باید به این موزل در کشور پایان دهد.
حکومت های سرپرست عموماً 6 ماه نهایت 18 ماه، ولی 4 سال که در افغانستان حکومت سرپرست است این دیگه قابل پذیرش نه بر مردم افغانستان است نه به جامعه جهانی. اگر ما می خواهیم که تعاملات بیشتر داشته باشیم، ما را به رسمیت بشناسد، باید نظام قانونمند داشته باشیم، مطابق قانون نظام داشته باشیم، حکومت داشته باشیم تا جامعه جهانی ما را به رسمیت بشناسد.
هنوز دقیق روشن نیست که کابینه حکومت طالبان چه زمانی رسمی خواهد شد، اما مقام های حکومت طالبان تاکید دارند که مطابق ضرورت و نیازمندی تغییرات، تبدیلی ها و تعیینات تازه در بدنه حکومت ایجاد می شود تا سکتگی در امور حکومتداری با وجود نیاید. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی بود. اما در رابطه با حکومت طالبان این هفته یک موضوع دیگری که بازتاب داشت در محافل سیاسی و رسانه‌ای اظهارات برخی از رهبران سیاسی و جهادی افغانستان بود در انقره پایتخت ترکیه. عبدالرشید دوستم و محمد محقق در این نشست صحبت کردند از پایان حکومت طالبان و سرنگونی این گروه. در واکنش به اظهارات آقای دوستم و آقای محقق، سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان این اظهارات را لاف رسانه‌ای و بی تأثیر خوانده و گفته که آنها غیر از مخالفت با طالبان مضمون دیگری ندارند. اما در خصوص این موضوع تحلیلی به اتفاق بشنویم از محمد مختاری، کارشناس سیاسی.
در اینجا 2 نکته وجود داره. نکته اول بحث حاکمیت فعلی و طالبان هست که در طول ایسته نزدیک 4 سال نتوانستن جامعه جهانی را قانع بسازه یا به خواسته های ملت توجه بکنه و یک حاکمیت جامع و همه شمول را شکل بدن و به حقوق اولیه ملت و اقشار مختلف ملت توجه بکنه. متاسفانه در این عرصه حاکمیت فعلی خیلی ضعیف عمل کرد و نتوانست که مورد استقبال مردم و همینطور استقبال جامعه جهانی قرار بگیره. لذا تا کنون میبینیم که از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده، علیرغم این که خب یک سری ارتباطات اقتصادی و فرهنگی وجود داره که یک چیزی طبیعیه که با همسایه های خودشان خب یک سری تماس ها و ارتباطات داشته باشه. اما از سوی دیگر گروه هایی که یا جهت های سیاسی که در مقابل طالبان خارج از کشور زندگی می کنن، اینها هم متاسفانه پرونده خوبی ندارن. وقتی ما بک‌گراند و همینطور سوابق اینها را که در طول تاریخ انقلاب و جهاد افغانستان نگاه می کنیم، پرونده خوش رنگی را از اینها سراغ نداریم و جنگ ها و کشمکش ها و درگیری های داخلی و ضعف سیاسی که اونها از خود نشان دادن، این وضعیت به وجود آمد. در حقیقت وضعیت موجود ثمره عملکرد ناسالم جهت های سیاسی گذشته است که خب طبیعی است اونها حالا چون از عرکه قدرت به دور ماندن و از فضای سیاسی فاصله گرفتن، آبارا و مهاجر شدن، خب یک سری اظهار نظرهایی را میکنن و این اظهار نظرها صرفاً به خاطر یک اظهار وجود هست که در فضای سیاسی محو نشن و فراموش نشن. فعلا نه در عرصه داخل تا اونجا که ما اطلاع داریم و نه در وضعیت تعاملات بین المللی کدام تغییر جهت خاصی را احساس نمی کنیم که سبب بشه یک تحول بزرگ امنیتی و نظامی و سیاسی رخ بده. لذا خب اظهاراتی را که انجام دادن در گذشته هم شبیه از این قبل اظهارات داشتن و همینطور بعضی شخصیت های دیگر. اما نکته سوم اینه که بالاخره حکومتی که بر اساس ظلم و بی‌عدالتی بوده باشه پایدار نیست، یک امری کاملا تجربه شده است، لااقل در افغانستان ما بارها تجربه شده. حاکمیتی که بخواهد دوام داشته باشه باید عدالت را در جامعه مد نظر قرار بده و همه اقشار مختلف جامعه را در محراق توجه داشته باشه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیودری تقدیم حضورتان می‌شود. یکی دیگر از رخدادهای مرتبط با افغانستان این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از خروج نیروهای این کشور از افغانستان انتقاد کرد و گفت که نیروهای آمریکایی در افغانستان طوری می‌جنگیدند که انگار قصد پیروزی نداشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست سرمایه‌گذاری در آمریکا با انتقاد شدید از نحوه مدیریت جنگ و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آن را فاجعه بار و شرم‌آور توصیف کرد و اظهار داشت نیروهای آمریکایی در این جنگ به گونه عمل کردند که انگار قصد پیروزی نداشتند و مدیریت ناکارآمد دولت جو بایدن عامل اصلی این شکست بود. وی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را غم‌انگیزترین لحظه در تاریخ این کشور خواند و جنرال‌های حاضر در این جنگ را به دلیل ناکارآمدی مورد انتقاد قرار داد. اما باز هم در رابطه با آمریکا و افغانستان یک رخداد دیگری که بازتاب داشت این که دولت دونالد ترامپ 4 قاضی دیوان بین المللی کیفری را که جنایات جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان را بررسی کرده بودند تحریم کرد. در همین باره همکار ما زهرا سلطانی از کابل گزارشی تهیه کرده است که تقدیم حضورتان می شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 4 قاضی محکمه کیفری بین المللی را تحریم کرده است. اقدامی که در واکنش به تحقیق قبلی این محکمه در مورد جنایت جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان با صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو صورت گرفته. سیاسی سازی و استفاده از قدرت دلیل تحریم این 4 قاضی از سوی اداره دونالد ترامپ اعلام شده است. رسانه‌های آمریکایی اما گزارش دادند که 2 قاضی این محکمه از اعضای تیمی بودند که زمینه آغاز تحقیق درباره جرایم نیروهای آمریکایی در افغانستان را فراهم کردند. حکومت طالبان اما در این باره تا کنون چیزی نگفته، ولی بارها بر بررسی جنایت‌های جنگی نیروهای ناتو با پشتیبانی آمریکا در افغانستان تاکید کرده است. سلیم پیگیر آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
آمریکا و اعضای ناتو به خاطر پنهان و کتمان جنایات را که اساکرشان در افغانستان نمودهن نمیخواین که این جنایات از اونها افشا شوه، قاضی ها را در لیست سیاه مندازن، ولی جنایات را که آنها کردن از نظر مردم افغانستان و جامعه جهانی دور نخواهد رفت.
شماری از آگاهان مسائل نظامی از جمله اسدالله ندیم این تصمیم اداره دونالد ترامپ را استفاده از زور علیه قانون می‌خوانند.
تحریم و فشار بر قاضی‌های محکمه جزایی بین‌المللی یک نوع زورگویی و استفاده از زور علیه قانون است. قدرتی چون آمریکا بر این محکمه مزاحمت ایجاد می‌کنه و کار قانونی، کار حقوقی، کار بنیادی اونا را به مشکلات مواجه می سازه. بجز مشکلات خلق کردن دیگه هیچ چیزی از نوع تحریم ها پوره نیست، کاملا یک عمل غیر قانونی است.
محکمه کیفری بین المللی هم این اقدام اداره دونالد ترامپ را تلاشی برای تضعیف استقلال نهادهای عدلی بین المللی خوانده و آن را محکوم کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی بود. رویداد دیگری که این هفته بازتاب داشت فرمان دونالد ترامپ بود، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع بعضی از کشورها به شمول افغانستان به ایالات متحده. پیرامون این موضوع که واکنش های زیادی را داشته به خصوص در افغانستان تحلیلی بشنویم از دکتر سید قاسم مظفری کارشناس مسائل سیاسی.
توی همرفته همه عوامل بدبختی کشور ما، بدبختی هایی که در کشور فعلا وجود داره و در گذشته وجود داشت، تا این 20 سال نه به شدت و با سرعت میان کامل اساسی اصلی و اساسیش علی امریکایی ها بود. علی امریکایی ها بود که در دوران جهاد هم ما به اصطلاح علیه روسا به نفع خودش از ما استفاده کرد و بهره برداری کرد و ما خطر بزرگ شوروی وقت ازشون دفع کردیم. به هر صورتش اینا تصمیم ترامپ پیامدهای بسیار منفی برای مو همکارا خودش در واقع داشت. ما دیدیم که زمینی که به ما پیامدهای منفی به مردم ما به ملت ما و به مو همکارا و همسنگرهای اونا دارن، امروز میبینیم که تظاهرات های بسیار بزرگ و گسترده در سطح کل امریکا علیه تصمیم به اصطلاح غیر منطقی و اصولی ترامپ آغاز شده و شروع شده و فرمان غیر اصولی ترامپ اونا همه انتقاد کرده و انتقاد و بگذار که این در خیابان ها ریختن و به شدت از مهاجرین و از روی اکبای خارجی اینا حمایت میکنن. در کنارش علیه دولت ما دیدیم که به شدت مقاومت دارن و این پیامدهای منفی دو جانبه به نظر مدارن. این به نفع امریکا هم نیست، به نفع همین شعارهای حقوق بشری و دموکراسی اینا که متهم نیست، به نفع مردم ما هم نیست.
خیلی سپاسگزار هستم از شما شنوندای عزیز که همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. خدمتتان هستیم دوستان. این برنامه جمعه ها تقدیم حضورتان میشه، از طریق سایت هم میتونین این برنامه رو دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها به خصوص خبرهای افغانستان، ایران و البته سایر نکات جهان مطلع شوید. گزارش‌ها و گفتگوهای تحلیلی هم داریم که دوستانی که علاقه‌مند هستن میتونن به سایت ما مراجعه بکنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری. وزیر ساعت‌نامه حکومت طالبان سفری داشت به ایران. همکار ما ذبیح‌الله قریشی گزارشی در همین باره دارد که تقدیم حضورتان می شود.
وزیر ساعت‌نامه حکومت طالبان از بیمارستان و دانشگاه بقیت الله در جمهوری اسلامی ایران دیدن کرد. مولوی نورجلال جلالی وزیر ساعت‌نامه در سفرش به جمهوری اسلامی ایران از بیمارستان و دانشگاه طبی بقیت الله دیدن کرده است. وزارت ساعت‌نامه حکومت طالبان میگوید جلالی با مسئولین این مرکز طبی در مورد تبادل تجارب صحی، ارتقای ظرفیت کارکنان صحی افغانستان و سایر موضوعات مرتبط گفتگو کرده است. فکوری بهشتی نماینده پیشین مجلس نمایندگان و کارشناس مسائل سیاسی این دست سفرها و دیدارها از جمله دیدار وزیر ساعت‌نامه با مسئولین بیمارستان و دانشگاه بقیت الله را ارزشمند خوانده، به همکاری بین دو کشور تأکید کرد و گفت
دید و بازدید وزیر ساعت‌نامه افغانستان با شفاخانه بقیت الله و با مسئولین دانشگاه بیمارستان ها در ایران و وعده و همکاری اونها با افغانستان میتونه فرصت جدید را برای افغانها ایجاد بکنه و در قسمت تداوی و رفع مشکلات صحی کمک بکنه.
در این حال وزارت ساعت‌نامه میافزاید مسئولان بیمارستان و دانشگاه یاد شده به ارتقای ظرفیت کارکنان صحی افغانستان و تداوم همکاری ها با افغانستان اطمینان دادند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
خب گزارش همکار ما آقای قریشی بود. اما باز هم درباره ایران و افغانستان، عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفته که سرمایه گذاران ایرانی علاقمند به سرمایه گذاری در بخشای مختلف افغانستان هستند. با هم بشنویم بخشی از صحبت‌های آقای نظری را.
سرمایه گذاران ایرانی علاقمند هست که در بخش‌های معادن، حمل و نقل، انرژی و زیربناها در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. امارت اسلامی هم از سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان استقبال میکنه. ما میخواهیم که روابط اقتصادی و تجاری با ایران تقویت شود و تقویت مناسبات به نفع هر دو کشور خواهد بود. وزارت اقتصاد به خاطر رشد و توسعه اقتصادی کشور برنامه های اشتغال زا، زیربنایی و زیرساختی را حمایت میکند و هدف اساسی است که افغانستان در یک بازه زمانی میان مدت و بلند مدت به رشد و توسعه اقتصادی و خودکفایی دست پیدا کند.
مقام های اداره نفت و گاز ولایت هرات اعلام کردند که با اجرای تدابیر جدی نظارت بر واردات نفت و گاز تشدید شده است. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گزارشی در همین باره تهیه کرده است که به اتفاق بشنویم.
در سایه تلاش ها برای بهبود وضعیت بازار انرژی در افغانستان، مقام های اداره نفت و گاز ولایت هرات می گویند که با اجرای تدابیر جدی نظارت بر واردات نفت و گاز از کشورهای همسایه تشدید یافته است. اقدامی که به باور این مقام ها هم بر کیفیت مواد وارداتی تأثیر گذار بوده و هم به افزایش عواید دولتی انجامیده است. سخنگوی اداره نفت و گاز هرات می گوید از زمان شکلگیری حکومت امارت اسلامی بارها به وارد کنندگان تاکید شده که در زمینه کیفیت مواد وارداتی توجه کافی داشته باشند. با گفته او تا کنون هزاران تن مواد نفتی و گاز که فاقد معیارهای لازم بودند از مرزها برگشت داده شدند. او تاکید دارد که روند اصلاحات در این اداره موجب افزایش قابل توجه درآمدها شده و اعتماد مردم به بازار انرژی رو به بهبود است.
بلند بردن عواید اساسی و غیر اساسی تا 14-23 که ما توانستیم از طریق فروش امتیع نفتی و گازی عواید اساسی خود بالا ببریم، هم چنان جایدادهای سفید ما که قبلا از او عواید به دست نمی آمد ما توانستیم او را تجارتی کنیم، عواید به دست بیاریم و همچنان ما توانستیم که ذخایر استراتژیک خود فعال نماییم که از طریق از او امتیع نفتی را وارد میکنیم و فروش میرسانیم که عواید اساسی و غیر اساسی ما را به بالا میبرند.
در بازار پر رقابت نفت و گاز هرات شماری از تاجران نیز میگویند در همکاری با حکومت تلاش کردند تا مواد بی کیفیت وارد کشور نشود.
پدې معنا نه چې هغه موږ له اصلي ځای چې منفیه خراب تیل را بار کړی موږ چې هلته کله خرید کوو
این به این معنا نیست که ما تیل بی کیفیت رو از خارج کشور وارد کنیم. ما بارها به کشور مبدا اعلام کردیم که تیل بی کیفیت رو به افغانستان نفرستند، اما متاسفانه مشکلاتی هم بر سر راه ما هست. ترانسپورت ما مشکل دارد و به این زمینه باید توجه جدی صورت گیرد.
خو کم شی باندې هغه منفی تولاست
بنزین که حساب ما وارد میکنیم در ساعت منطقه و در ساعت افغانستان نمونه اینه و بهترین و با کیفیت ترین مواد نفتی به شمار میره.
اداره نفت و گاز هرات با ارائه آمارهای تازه اعلام کرده است که روزانه 140 تانکر از مرز اسلام قلعه و 80 تانکر دیگر از مرز ترغوندی وارد کشور می شوند. تمام این تانکرها که عمدتاً گاز می باشد تحت نظارت دقیق تست کیفیت شده و سپس اجازه ورود می یابند. این میزان واردات نشان دهنده وابستگی شدید بازار داخلی به مواد وارداتی است و لزوم نظارت بر کیفیت آنها را دوچندان میکند. محمد رفیق شهیر کارشناس اقتصادی در هرات:
خوشبختانه با استقرار امارت اسلامی و توجهات جدی که در این عرصه صورت گرفته از طرف اداره نرم استاندارد، همیشه ما شاهد از این هستیم که تیل بی کیفیت در مرزها کنترل چک میشه و وقتی کیفیت معیاری را نداشت پس مسترد میشه.
در حالی که مردم افغانستان به ویژه در فصل گرما و زمستان به شدت به انرژی وابستند، نظارت موثر بر واردات نفت و گاز می تواند از یک سو از تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی جلوگیری کرده و از سوی دیگر سلامت و ایمنی عمومی را حفظ کند. اقداماتی که در هرات در حال اجراست اگر با شفافیت و استمرار همراه باشد می تواند الگویی برای دیگر ولایت‌ها و حتی برای سیاست‌گذاری‌های ملی در بخش انرژی باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش میزان صادرات افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی خبر داده است. عبدالسلام جواد آخوندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، گفته که مواد اولیه از کشورهای آسیای مرکزی و روسیه به افغانستان وارد می شود و تولیدات افغانستان هم به این کشورها صادر می شود و تجارت بدون مشکل بین طرف‌ها ادامه دارد.
کشورهای آسیای میانه داده ستاد ما نظر به سال گذشته افزایش پیدا کرده. ما از کشور روسیه، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان واردات مواد اولیه را به کشور خود داریم و بدون کدام مشکل تجارت ما دوام دارد و همچنان ما میتونیم اقلام تولیدی و زراعتی خود به این کشورها صادرات داشته باشیم بدون کدام مانع.
تاجران و صنعتکاران افغانستانی هم در گفتگو با خبرنگاران کشورهای آسیای مرکزی را بازار مناسبی برای تولیدات افغانستان دانستند. در همین حال کشورهای آسیای مرکزی هم خواهان گسترش روابط با افغانستان شده اند و می خواهند از این طریق به اقیانوس هند و خلیج فارس دسترسی یابند. خیلی سپاسگزار هستم دوستان، همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. سازمان پزشکان بدون مرز هشدار داده که نبود دسترسی به خدمات درمانی در مناطق کوهستانی بامیان به ویژه برای زنان باردار و اطفال خطرات جدی به همراه دارد. فاطمه منصور علی، هماهنگ کننده پروژه سازمان پزشکان بدون مرز در بامیان، گفته مردم مناطق دورافتاده اغلب توان مالی سفر به ولایت‌ها را ندارند و نمی‌توانند به موقع به مراکز درمانی برسند. وی گفته که برخی زنان به دلیل نبود کلینیک در مسیرهای برفی و کوهستانی یا حتی داخل موتر زایمان کردند. اما باز هم در رابطه با موضوع صحت و خدمات درمانی در افغانستان گزارش داریم از تخار که گفته شده بیش از 100 مرکز درمانی در این ولایت فعال هستند و خدمات صحی افزایش پیدا کرده. عبدالسمیع خاوری خبرنگار رادیو دری در همین باره گزارشی تهیه کرده است که به اتفاق میشنویم.
دسترسی مردم به خدمات صحی نسبت به سالهای گذشته در مرکز و ولسوالی های تخار بهتر شده است. مسئولان محلی در تخار میگویند تا یک سال گذشته تلاش های زیادی را برای بهبود عرضه خدمات صحی به مردم این ولایت انجام داده اند که اکنون شمار بیشتری از مردم به آن دسترسی پیدا کرده اند. محمد عارف عارف سخنگوی والی تخار در این خصوص میگوید بیش از 100 مرکز درمانی در نقاط مختلف این ولایت فعال است و برای مردم عرضه خدمات میکند که به گفته او قرار است این رقم بیشتر گردد.
در ولایت تخار بر علاوه مراکز صحی شخصی به تعداد 105 مرکز صحی مختلف مصروف عرضه خدمات صحی می باشند در این ولایت برای مردم و همچنان مراکز صحی که یاد شد تحت رهبری مقام ولایت وزارت صحت عامه و همچنان ریاست صحت عامه و از طریق مؤسسات همکار در بخش صحت فعالیتایشان را به پیش میبرند و در ضمن ریاست صحت عامه با همکاری مقام ولایت و وزارت صحت عامه پلان دارد که تمام ساحات سفید و نیازمند در سطح ولایت را تثبیت و رسیدگی همه جانبه دو بخش بکنه.
سخنگوی والی تخار نیز می افزاید کار ساخت 12 مرکز دیگر در شماری از ولسوالی های این ولایت همچنان جریان دارد و با فعال سازی آن دیگر نگرانی باقی نخواهد ماند.
البته قابل ذکرم می دانیم که یک سلسله فعالیت های عمده که در اواخر در بخش صحت صورت گرفته با او اشاره بکنیم که عبارت از ایجاد مراکز صحی در ساحات دوردست و محروم از عرضه خدمات صحی است و همچنان در سال گذشته ترمیم 15 با مرکز صحی در سطح مرکز و ولسوالی ها صورت گرفته، ایجاد انتظارخانه ها برای مراجعین مراکز صحی که از یکی از مشکلات بود، حال انتظارخانه های منظم ساخته شده که مریضان میتونن اونجا برون و به خاطر که نوبتشان برسه میتونن منتظر باشن.
در همین حال شماری از پزشکان میگویند تا چند سال اخیر اقدامات موثری برای بهبود عرضه خدمات صحی در این ولایت برداشته شده که در آن مشکلات مردم کماکان مرفوع گردیده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دوستانی که علاقه‌مند هستند به پیگیری تحولات روز به خصوص تحولات افغانستان میتونند که به سایت ما مراجعه بکنند. در سایت رادیو دری خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای تحلیلی داریم پیرامون موضوعات روز افغانستان، ایران و البته سایر نکات جهان. دوستان میتونن استفاده بکنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همیتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
جهانی سپاس از اینکه با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان میشم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
خوشا زمانی که ما همه اسمها رو ادغام بکنیم در یه اسم، مثلا یه دونه اسم بیشتر نباشه، بریم سراغ یک، یه دستور بیشتر ندیم، یه نصیحت بیشتر نکنیم. چند تا نصیحت باید بکنن؟ هر روز که هزار تا نصیحت میکنن، یه دونه نصیحت. در قرآن هست که انما اعظکم به واحده، ما یه نصیحت بهتون میکنم، هم کافیه دیگه. بیایم سراغ یک، اعرباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. این که آدم هزار تا ارباب داشته باشه بهتر، یا این که تکلیفش روشن باشه که ما با کی سر کار داریم. یه دونه گناه بیشتر نیست. صد هزار تا گناه که اسم ببرن آدم بالاخره وحشت میکنه، میگه این همه گناه بالاخره یک شما کردیم. اینو یه دونش بکنن که آدم بدونه که اینو من بالاخره انجام بدم یا ندم. یه دونه گناه باشه، یه دونه ثواب بیشتر نباشه. یعنی هر چیزی رو ما منسوب بکنیم مستقیم به اون اصلش. یه دونه دلبر تو دنیا هست، یه دونه محبوب هست، یه دونه صاحب جمال هست، یه دونه رزاق هست، یک نفر هست که رفیق حقیقی ما هست و اون اوست. اینا رو همه رو یکی بکنیم و پیام انبیام در واقع در همون یک خلاصه میشه. همه عالم رو بکنی یکی. درخت چیه؟ آیت الله. ماه چیه؟ آیت الله. ابر چیه؟ اینا در قرآن اومده یه فی خلق السماوات والارض اختلاف لیل و نهار. تمام اینا رو بکنی یه چیز، آیات الهی، یعنی نشانه های او. اون وقت این هم شما رو از درون وحدت میده. شما چند نفری؟ منم یه نفرم. اسم شما چیه؟ هزار تا اسم که آدم نباید داشته باشه که، هم معلم باشه، هم دکترا داشته باشه، هم نمیدونم شوهر باشه، هم من یه نفرم. خودتونو بکنی یه نفر. بیماری های روانی از چی سرچشمه میگیره؟ از دو، از سه، از چهار، از ده، از زیاد. وقتی که شما گفتی من یه نفرم، شغل شما چیه؟ من عاشقم. وظیفت چیه؟ وظیفه عاشقی. عاشقی معلوم وظیفش چیه. هرچی ما خلاصه بکنیم عالم رو در فرمول‌های کوتاه‌تر و کوتاه‌تر و کوتاه‌تر تا برسیم به یک، تکلیفمون روشن میشه.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما عزیزان شنونده. شب آرامی رو براتون آرزومند هستیم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.